呢？
谈话。
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
آینده پژوهی جمعیت چیست و تفاوت‌های آن با پیش‌بینی‌های معمول جمعیت‌شناسی کدام است؟ اهمیت آینده پژوهی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های حوزه جمعیت در چیست و اینکه آینده پژوهی جمعیت چه تأثیری می‌تواند در اثر بخشی بیشتر سیاست‌های جمعیتی داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی.
اما یه چیزی در بایستی تر صحبت کنیم اینجا،
یه چیزی
که
هست خدایش.
به چه اجازه ای و به چه حقی کسی که مسئولیت اینو داره که مردم ما رو حمایت کنه که فرزندآوری داشته باشن، که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ کاری، از لحاظ امنیتی کشور من تضمین بشه، مسئول یا مسئولان این کار به چه حقی همچین کاری انجام نمیدن؟ شما بفرمایید دلیلشو و ما ببین برسیم که راهکارش چیه.
من دلیلی نمیتونم بیارم به خاطر اینکه من خودم هم مطالبه کنندم.
شما خانم دکتر کارتون اینه و طبعا به یه سری نکات دست پیدا کردید دیگه. به نظرتون چرا اهمیت نمیدن؟
به نظر من اولا اولویتشو اصلا یعنی براشون جزء موضوعات اولویت دار نیست.
چون آینده مملکت براشون اصلا مهم نیست. یا و دارن توی بازی زمانی حالو میبینن و آینده رو اصلا در نظر ندارن.
این قسمت بعد مثلا 10 سال الان 20 سال ما زیر نرخ باروری جایگزینیم. تقریبا تو مطالعات تطبیقی هر کشوری در دنیا رفت زیر نرخ باروری جایگزین، سریعا مدیرانش هر مدل و هر جنا و هر خطی بوده، ما کار نداریم، هر دین و آیینی بودن اومدن شیفت سیاست دادن به سمت سیاست افزایش جمعیت. این که ما افزایش ندادیم واقعا هیچ توجیهی نمیتونیم بر نسل آینده داشته باشیم. این که ما این دو دهه طلایی رو از دست دادیم هیچ توجیهی نداره، هیچ منطقی نداره. این که هنوز چند ماه پیش میشنویم یه سیاستی داره در میاد که مثلا برای یارانه یا فلان که اصلا بچه سوم به بعد صفر در نظر میگیره، یا در نظر این که اصلا فاجعه است. یعنی ما یا باید بگیم مسئولینمون خبر ندارن، یا باید بگیم
نه دیگه علنا اولویت داره اعلام میکنن که دیگه بچه نیارین، دیگه بیشتر از سه تا دیگه نیارین.
بله.
این عرفش مثلا
بله.
اصلا هزینه
نابارور یا اینکه باید اعلام کنیم خبر ندارن، یا باید خوشبینانه ترین شکلش که اونم گناه بزرگی مسئولین ما خبر نداشتن.
دکتر همین سیاستی که چند بار اشاره شد در روسیه داره اتفاق میفته، باز خوردهاشو خودم در بین مردم داشتم، بسیار مثبت بود. یعنی الان تو همین جمع نظرتون رو بگید خواهشن، که مثلا وقتی بگید به شما میگن که فرزند سوم بعد ما به شما خونه میدیم،
خب زدن بهت همه دنبال این سالون.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز با موضوع آینده پژوهی در جمعیت تقدیم حضور شما شنوندگان میشه. امروز هم کارشناسان ارجمندی مهمان برنامه ما خواهند بود و البته این برنامه رو من مرتضی خوشگام با همراهی همکارم سرکار خانم رایگان تقدیم حضور شما خواهیم کرد که منعکس کننده نقطه نظرات شما عزیزان هستند. سلام خانم رایگان.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
متشکرم و سلام میکنم خدمت سرکار خانم عظیم‌زادگان. بحث هایی که ما مطرح میکنیم و تقدیم حضورتون میکنیم در نوای جوانی، مطالب تحقیقاتی و در حقیقت مقالات علمی رو با بررسی که میکنن مطالبی رو انتخاب میکنن و تقدیم شنوندگان عزیز میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو، علل خصوص برنامه نوای جوانی.
و البته این تحقیقات و بخشایی که به صورت مستند علمی تقدیم حضورتون میشه در سطح بین‌المللی هست و البته ممکنه داخلی هم مواردی رو اشاره بکنن، منتها موارد معتبر علمی رو سعی میکنن که تقدیم حضورتون بکنن در سطح جهانی. اما دو مهمان ارجمند امروز جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق که روی خط ارتباطی هستند. جناب گودرزی سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید به نوای جوانی.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و خدا قوت دارم، خدمت شما هستم.
متشکرم. و مهمان ارجمند دیگری که با ایشون گفتگو خواهیم کرد، سرکار خانم سید زهرا کلانتری، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور. خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید میگم. ممنون که دعوت کردید من به این دعوت.
خیلی ممنونیم از شما.
جناب آقای دکتر گودرزی معتقد هستند که ما باید این تهدید سالمند شدن و کاهش جمعیت مولد رو با اتخاذ تمهیداتی به فرصت تبدیل بکنیم و معتقدند که این کار شدنیست، و لذا از ایشون میپرسم که با توجه به روش‌ها و مدل‌های آینده پژوهی چطور میتونیم به این هدف دست پیدا بکنیم. و اما سرکار خانم دکتر سید زهرا کلانتری معتقد هستند که ما باید تلاش کنیم تا به صورت کلنگرانه به مجموعه جمعیت و مقوله‌های مربوط به اون بنگریم و برنامه‌ریزی بکنیم، و تأکید دارن که باید مراحل آینده پژوهی به صورت کامل صورت بگیره، نه اینکه بخشی از اون انجام بشه و بخش دیگر رها بشه. لذا از ایشون سوال میکنم که راه‌های رسیدن به این مهم کدام خواهد بود. قبل از اینکه گفتگومون رو با مهمانان ارجمند آغاز بکنیم، یادآوری میکنم که شنوندگان عزیز ارجمند از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی 2786-1035، میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید. به علاوه این که از طریق شماره سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، میتونید اظهار نظرهاتون رو، حالا چه نقد باشه، چه پیشنهاد باشه و چه تقدیر یا تشویق احتمالی، اعلام بفرمایید. فراموش نکنید که از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا میتونید هم برنامه‌های رادیویی رو به صورت زنده بشنوید، هم بخش‌های ضبط شده و آرشیوی شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید. اما می‌خوایم گفتگومون رو با جناب آقای گودرزی آغاز بکنیم. جناب آقای گودرزی، آقای دکتر، سوال این هستش که آینده پژوهی جمعیت اساساً چه تعریفی داره و اصلاً آیا تفاوتی با عناوین دیگه مثل پیش‌بینی‌های جمعیت شناسانه یا نظایر اون داره یا خیر؟
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم که برای پاسخ به این سوال شما، همونجوری که شما اشاره کردید، بایستی بگیم تفاوت بین آینده پژوهی با سایر مطالعاتی که ناظر به آینده هست مثل پیشبینی که شما فرمودید چیه. حالا بعد اون وقت قید جمعیت به تبع موضوعی است که ما داریم در حوزه اون آینده پژوهی میکنیم.
بله.
تعاریف متعددی در مورد آینده پژوهی ذکر شده و تفاوت اون با مثلا مطالعات راهبردی که باز یکی از مطالعات در حوزه آینده مطالعات آینده هست و غیره. من اگه بخوام خیلی مختصر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون که معمولا در این رادیو از جزء فریختگان جامعه هستن اشاره بکنم، باید بگم که ما در آینده پژوهی دو تا ویژگی داریم که اون رو متمایز میکنه با بقیه مطالعات ناظر به آینده. یکی اینه که تلاش میکنیم که روی روند پژوهی ها بیشتر متمرکز بشیم، روی پیامدها، روی رخدادها، روی شگفتی سازها، این نکاتی که کلید واژه های حوزه آینده پژوهی هستن بیشتر متمرکز بشیم، که حالا با توجه به موضوع جمعیت قاعدتا ما روی روند جمعیت و عواملی که مؤثر هست روی کاهش یا افزایشش بیشتر باید متمرکز بشیم. نکته دوم که به نظر من وجه ممیزه اصلی آینده پژوهی، حالا به قول شما آینده پژوهی جمعیت یا پیشبینی جمعیت، اینه که ما در آینده پژوهی معمولا رو آینده ها متمرکز میشیم.
خیلی متشکر از توضیحات هم جامع هم مختصرتون که امیدواریم تو این برنامه ها و برنامه های مشابه شنونده ما هر چی بیشتر بتونه یه چیزی گیرش بیاد در هر سطحی از دانش که هست و بتونه بهره ببره. اما سرکار خانم دکتر کلانتری، شما نکته ای دارید در خصوص آینده پژوهش جمعیت اضافه کنید یا سوال بعدی رو بپرسم؟ چون تو حوزه جمعیت شناسی ما پیش بینی رو هم داریم و شاهد هستیم. با توجه به اینکه در مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور هم فعالیت میکنید، نکته ای هست که بتونید اضافه کنید از فعالیت این مؤسسه؟
والا آی دکتر هر اون چه که لازم بود رو فرمودن. چیزی که میخواستم بگم همینه، سوالهایی که توی پیشبینی های جمعیت مطرح میشه سوالهای از این دست هست که مثلا جمعیت مطلوب ایران چقدر هست در سال فلان، یا جمعیت بهینه ایران چقدر میتونه باشه. این سوال ها با پیشبینی جوابش رو میدن که پیشبینی هم معمولا ناظر به بازه زمانی کوتاه مدت هست، ولی آینده پژوهی بازه زمانی بلند مدت تر رو میگه. و یک چیز دیگه هم که در مورد آینده پژوهی باید در نظر بگیریم این هست که آینده پژوهی ارتباط بین زیرسیستم های مختلف رو هم در نظر میگیره، مثلا میکنه کلنگر و جامعه به مسئله نگاه بکنه.
بله.
در حالی که در پیشبینی ها شاید این مسئله کمتر دیده بشه، اون کلنگری و جامعیت توی آینده پژوهی بیشتر هست نسبت به پیشبینی به روش های سنتی.
اتفاقا خانم مریم بختیاری از تهران به ما پیام دادن و گفتن این که از دیدگاه آینده پژوهی این که جمعیت ایران در حال پیر شدن هست چه پیشبینی هایی شده؟
والا در تمام سناریوهایی که یعنی والا با دید آینده پژوهی هم انجام شده برای جمعیت شناسی، در تمام سناریوها ما به پیری جمعیت خواهیم رسید. همه جوامعی که گذار جمعیتی رو طی میکنن یک بار باید با این پیری جمعیت مواجه بشن و بعد برسن به مرحله تعادل جمعیتی. اگر که ما بخوایم از این مرحله پیری جمعیت یه جوری گذر بکنیم و بهش برخورد نکنیم، باید یک انفجار جمعیتی بزرگتر از انفجار جمعیتی دهه 60 داشته باشیم که بتونه اون پیری که ناشی از سال خورده شدن اون جمعیت
دهه 60 رو جبران بکنه. بسیار خوب. یعنی اینطور که من متوجه شدم شما فرمودید که در هر یک از این راهکارها، حالا بگیم سناریوها به خود تخصصی تر طبق نظر شما اساتید و کارشناسان، ما این پیریه رو داریم، فقط این که چطور با سلامت یا ایمنی بیشتری از کنارش عبور کنیم با یا ضرر کمتری، حالا هر یک از
عبارات. ما باید مدیریتش بکنیم. در تمام سناریوها ما این پیریه جمعیت داریم، فقط ما باید سعی کنیم مدیریتش بکنیم، از فرصت‌های احتمالیش بهره ببریم و تا جایی که امکان داره اون تهدیداش رو کم بکنیم و ازش گذر کنیم.
بسیار خب. من حالا اینطور میتونم نتیجه گیری بکنم که دو روی یک سکه داره این بحثی که شما فرمودید، یعنی هم بده بالاخره ما پیر شدن رو شاهد خواهیم بود، یک اتفاق بالاخره نامطلوب شاید باشه و خیلی فاصله داره به شرایط ایدئال، اما یک نکته خوبش میتونه این باشه که هر قدر ما تلاش بکنیم آیدی داره. یعنی مثلا به جای 100 درصد ظرفیت، اگر معاشره طوری بشه که با 60 درصد توانمون هم تلاش بکنیم برای اینکه برنامه‌ریزی بکنیم، مدیریت بکنیم این پیش شدن رو، حالا قدر همون 60 درصد یا حالا کمتر یا بیشتر آیدی برای ما داره. یعنی یک شرایطی که داریم باهاش مواجه میشیم، هر چی خوبتر عمل بکنیم ضرر کمتری یا سود بیشتری خواهیم داشت. درست جناب دکتر بودرزی درست متوجه شدم؟
بله، توضیحات بسیار خوب خانم دکتر دادن، شما خیلی خوب جمع‌بندی کردید و متوجه نکته که اشاره کردید شدید. من خدمت شما هستم اگه سوالی هست.
آقای شاهین منصف از شیراز پیام دادن به ما و گفتن که لطفاً در مورد واژه گذار سنی یه مقدار توضیح بدید.
گذار جمعیتی وقتی که جوامع از حالت گذار سنی که خب یک مفهومه، ولی گذار جمعیتی برای جامعه به کار برده میشه.
بسیار خب. آقای دکتر شما نکته‌ای اضافه می‌فرمایید؟
نه، من فقط هم بگم که همونجوری که اشاره فرمودن، ما در همه سناریویی که تا اونجایی که من خبر دارم کار شده در حوزه جمعیت، چه در سناریویی که ما کار کردیم، چه در مجموعه دیگه متعدد کشور و بعضا حتی مطالعات خارجی، این گذر جمعیتی که فرمودن بر ما داره اتفاق میفته و یه جایی ما، البته حالا باز تخصص بیشتر خانم دکتر هست اگر من اشتباه میکنم اصلاح بفرمایند، ما یه جاهایی به دلیل تغییراتی که در سیاست ها دادیم این گذر جمعیتیمون و از اون طرف تعادلی که باید بهش برسیم رو یه جاهایی میتونیم بگیم که عقب و جلو کردیم، یعنی به نوعی به قول ما یه دستکاری گویا درش شده. این برای کشور ما حساسیت بیشتری هم ایجاد میکنه. تو سوال قبلی شما و جنبندی که فرمودید، بر حساسیت موضوع اضافه میکنه. یعنی باید توجه کنیم که نوعی مدیریت کنیم، نوعی سیاست گذاری کنیم که این بحران پیر شدن جمعیت رو انشاءالله بتونیم دقیق تر از اون چیزی که عادی انجام میشه مدیریت کنیم، که به تعبیری که فرمودن از فرصت ها بتونیم استفاده کنیم. البته این موضوع بیشتر تهدید بر ما ممکن ایجاد بکنه، تهدید ها رو هم باید بتونیم مدیریت کنیم. یا به تعبیری که اینجا یادم بکنیم از شهید بزرگوار شهید سلیمانی، از اون تهدیدها سعی کنیم یک فرصتی رو خلق کنیم. اینو خواستم بگم که نیازمند به یک سیاست‌گذاری دقیق‌تر، توجه دقیق‌تر، و به تبع اون هم مستلزمه که آینده پژوهی روشن‌تر و دقیق‌تر و شفاف‌تر.
خیلی متشکرم. یاد کردید از سردار سلیمانی، انشالله که متنعم باشن در پیشگاه الهی. بله سرکار خانم دکتر، کلانتری نکته‌ای می‌خواستید اضافه بفرمایید؟
چیزی که می‌خواستم اضافه بکنم، شاید این کاهش جمعیت الان توی دهه 60 و 70 پیش‌بینی نشده بود، ولی ما سال خوردگی جمعیتی رو که توی بعد از سالهای 1420 خواهیم داشت از الان توی تمام سناریوها پیش بینی میشه. پس ما میتونیم به خوبی برای اون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی بکنیم. باید حواسمون باشه این غافلگیری رو که الان برای کاهش باروری با این شدت، البته پیش بینی میشده کاهش باروری اتفاق میفته ولی نه با این شدت باهاش مواجه شدیم، در اون زمان نداشته باشیم و خوب
برنامه‌ریزی
و سیاست‌گذاری بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من اینطور متوجه میشم از فرمایش خانم دکتر کلانتری که حالا بحث پنجره جمعیتی و اون 10 سالی که فرصت داریم، یا بیشتر، حالا درستش 10 سال یا 20 سال خانم دکتر، چون صحبت‌های مختلفی میشه.
حالا اینها بستگی حالا به نرخ باروری داره دیگه. یعنی بعد از سال 1420 دیگه این پنجره جمعیتی در حال بسته شدن.
درسته. حضور شما عرض کنم که اینطور متوجه میشم که یک بازه زمانی داریم و اگر به هنگام مدیریت و برنامه‌ریزی نکنیم، ممکن اتفاقات نامطلوب و جبران ناپذیری بیفته. حالا صحبت میکنیم راجع به سناریو خوب و بد. آقای دکتر فکر میکنم مثلا یه 10 دقیقه یه ربع دیگه برسیم به این بخشی از این سناریو خوب و بد رو، چه اتفاقی مگه میفته، واسه خانم دکتر کلانتری توضیح بدن که راحت‌تر متوجه بشن مردم. مثلا مگه سالمندی اشکال داره؟ مگه مثلا جمعیت سالمند داشتن یک نکته منفی است؟ یکم راجع به این ملموس‌تر صحبت بکنیم. اما قبل از اون میخوام اجازه بگیرم از خدمتتون و شنوندگان عزیز که با هم بخشی رو بشنویم. باز خواهیم گشت در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، نوای جوانی رو میشنوید که با موضوع آینده پژوهی در جمعیت تقدیم حضورتون میشه و همراهی مهمانان ارجمندمون رو با خودش داره، جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق و سرکار خانم دکتر سید زهرا کلانتری استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور. من مرتضی خوشگام هم این افتخار رو دارم تا با همراهی همکارم سرکار خانم رایگان برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. داریم صحبت میکنیم راجع به بحث جمعیت، آینده پژوهی در جمعیت. نکات خوبی رو کارشناسان ارجمند اشاره کردن. از شما شنوندگان عزیز میخوام که در ادامه هم با ما همراهی بفرمایید. از طریق 301035 هم میتونید برای ما پیامک بفرستید. جناب آقای دکتر گودرزی، عرض بنده در این بخش از برنامه این هستش که ما یک مفهومی رو داریم در آینده پژوهی به اسم تصویرسازی آینده یا تصویر آینده. میخوام بدونم که این جور مفاهیم، حالا این به عنوان یکی از نمونه ها در حوزه آینده پژوهی، چقدر میتونه کمک بکنه در بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی، حالا در حوزه جمعیت که بحث برنامه امروز ما هست؟
بله، به طبع هر چقدر مدیری یک تصویر روشنتری از آینده داشته باشه، بهتر میتونه خودشو برای آینده آماده بکنه. ببینید یه موقع ما قائل به این هستیم که در حوزه مدیریت و سیاست گذاری، حتی در حوزه خانواده شما بگیرید تا مدیریت های کلان در سطح کلان کشور، ما بایستی روزمره کار کنیم و جلو بریم و تصمیم بگیریم. خب به طبع اگر فضای ذهنی یک تصمیم گیرنده، با تأکید میکنم، میخواد یک فرد در خانه باشه یا یک مدیر اجرایی در کشور، اگر یه همچین فضایی داشت، آینده پژوهی به او کمکی نمیکنه. و اصلا اینکه او تصویری از آینده داشته باشه یا نداشته باشه خیلی فرقی در تصمیمات او نخواهد گذاشت. اما اگر به طبع ما قائل به این هستیم که در نظام تصمیم گیری و در نظام مدیریتی کشور به خصوص، باز میگم در خانوادهش هم همینه، اگر قائل به این هستیم که نه باید تصمیمات بلند مدت گرفت و بعد خودمون رو از عامل غافلگیری یکم دور کنیم و با هر اتفاقی که رخ میده ما غافلگیر نشیم، به طب اینجا داشتن تصویر خیلی مهمه. یکی از این موضوعات که حالا موضوع بحث شما هم هست همین جمعیته. شما در قسمت قبلی که خدمت شما و مهمان محترمتون بودیم اشاره درستی کردید.
بسیار متشکرم از شما جناب دکتر گودرزی. حالا در بخش بعد که خدمتون برسم ازتون خواهم پرسید که این خب تصویرسازیه نبوده، حالا به عنوان یک نمونه از حوزه‌ای که باید در حقیقت خدمت بکنه به حاکمیت و تصمیم سازی بکنه برای تصمیم گیران، یا این پیونده نبوده، یا حالا نکاتی در این زمینه که فقدان کجا بوده و چه کار بکنیم که شاهد غافلگیری هایی که بعضا از مسئولین میشنویم میگن ما غافلگیر شدیم، یا نمیدونم مثلا قبلا ها قدیم ترها چند سال پیش مثلا میگفتن یارا نمیخوایم بدیم عزا میگیریم، یعنی نکاتی که انگار محاسبه نشده، یعنی اگر یک تصویر خوب از آینده خوب به معنی اینکه جامع باشه نه اینکه حتما اتفاقات خوب، یک تصویر واقعی و جامع از آینده داشته باشیم قاعدتاً باید یک مقدار فکر بکنیم. این نباید بشنویم از تصمیم گیران که حالا خیلی غافلگیر شدیم، در حدی که شاید مردم هم راهکارهایی رو بهتر از مسئولان و عملکردشون به ذهنشون برسه. اما خانم دکتر کلانتری میخوام ازتون یه خورده کاملتر سوالی که مطرح کردم با جناب دکتر بپرسم، اونم این هستش که بحث پیری جمعیت، مگه سالمندان نمیتونن خدمت ارائه بکنن به جامعهشون؟ یه خورده شما هم بیشتر صحبت بکنید راجع به اشکال سالمند شدن جامعه و جوان نداشتن، یعنی فقدان نیروی مولد و جوان کافی و سالمندی با درصد بالا، و این که بگین اصلا خب راجع به سناریو بعد خوبم اگر فرصت شد در این بخش صحبت بکنید که بدترین حالت چه اتفاقی ممکنه بیفته به عنوان نمونه و مصداق، و حالت مناسب‌تر چه چیز خواهد بود؟
سالمند شدن والا یک سختی هایی با خودش همراه داره، همینطوری که حالا از اسمش هم به ذهن آدم میاد این هست که فرد که سالمند میشه یک سری از توانایی هایی رو که قبلا داشته، توان تولیدش کمتر میشه و میزان مشارکت اقتصادی سالمندان کمتر هست. از طرف دیگه پس تو تأثیراتی داره روی بازارهای مالی و سرمایه گذاری، چون فرد تا سنین بازنشستگیش پسندازش افزایش پیدا میکنه اما بعد از میزان پسنداز فرد کاسته میشه و به جای اینکه مولد باشه توی بخش تامین اجتماعی میاد مصرف کننده میشه از صندوق های تامین اجتماعی بازنشستگی، به جای اینکه مولد باشه دیگه میشه مصرف کننده و تامین یک باری روی بخش بهداشت و درمان ممکنه داشته باشه، این قطعا داره و باری روی بخش بهداشت و درمان داره. از جنبه‌های مختلف میشه این رو بررسی کرد و خب بالاخره سالمندی باری روی جامعه خواهد داشت، بخاطر اینکه از فعالیت و تولید فرد سالمند کمتر میشه، کاسته میشه و به مصرفش افزوده میشه.
درسته. خب البته این که
حالا
بله بفرمایید
سناریوهای مختلفی رو ما میتونیم داشته باشیم.
خب من یه سوال بپرسم قبل اینکه سناریوها رو بفرمایید، خب شاید شنونده این بزنش بسه که خب سالمند که سالمند شد بعد دور از جونش حالا بمیره، مگه بالاخره باید خب تامین اجتماعی ساپورت بکنه و پشتیبانی بکنه، باید خدمات بگیره، باید فرزندان حمایت بکنن. من به نظرم میرسه که سالمندی با درصد بالا و فقدان نیروی مولده که میتونه به ما لطمه بزنه دیگه، یعنی ما مسلما اگه نیروی مولدمون الان بره بالا چند سال بعد سالمند میشن دیگه. سالمندی به تنهایی که اشکال نداره، داره
نه دقیقاً نمیدونم در مورد همین صحبت میکنیم، اینکه درصد سالمندی جمعیت بالاتر از یک حدی بره، میزان تعریف سالمندی هم 65 سال به بالاست.
من به نظرم میرسه بله
بر اساس تعریف 65 سال به بالا سالمند شمرده میشن.
من به نظرم میرسه اگر این تهدید رو اینطور بیشتر روش تمرکز بشه توی جوامع حالا فرهنگی و رسانه‌ای که فقدان نیروی مولده که برای ما خطر آفرین خواهد بود و در کنارش سالمندی بالا، چون که اینکه خب سالمند
و اینکه اکثر مردم جامعه سالمند باشن
این نسبته در حقیقت باید رعایت بشه، چه بسا این که ما بگیم جامعه ما داره سالمند میشه، یه بار منفی هم برای سالمندان و کسانی که میخوان وارد مرحله سالمندی بشن بعد از میانسالی، شاید بالاخره یک حس بدی بهشون دست بده. ولی اگه تاکید بکنیم روی این که ما کاهش نیروی مولد رو شاید خواهیم بود و این پیشران در حوزه اقتصاد و تولید و فرهنگ و موارد دیگه که آقای دکتر هم اشاره کردن، جوان باید باشه، میتونه خطرپذیری و ریسک بالا رو بپذیره،
حتی برای نگهداری از سالمندان بله.
و میتونه به سالمندان کمک بکنه، نیروی جوان هستش. میفرمودید حالا راجع به سناریوی خوب و بد هم می‌خواستید نکاتی رو بفرمایید، بدترین و بهترین حالت.
بله، اول اینکه قطعا اون از سالمندان ما باید اینو توجه کنیم، 65 سال گفتم داشتم میگفتم 65 سال به بالا رو سالمندان، در حالی که الان با توجه به پیشرفت علم پزشکی و سبک زندگی 65 سال به بالا هنوز ناتوان نیستن. پس یکی از کارهایی که ممکن بکنیم اینه که مشارکت اقتصادی سالمندان رو افزایش بدیم، چون اینا سرمایه انسانی انباشته ای دارن، یک تجارب و مهارت های زیادی دارن که در طول فعالیتشون عمر کاریشون انجام و قطعا میتونن بسیار مفید باشن استفاده بکنیم از این سرمایه انسانی. خب حالا سناریوهای مختلفی که میتونه داشته باشه، اول حالا اینکه صحبت کردن در برنامه رادیویی کوتاه خیلی در این مورد زمان کافی نیست، ولی میتونیم به صورت خیلی خلاصه بگیم اگر که ما از الان در مورد سالمندی فکر بکنیم و سالمندان 1420 بعد همون جوانهای امروزی هستن، ما بهشون آموزش‌های لازم رو بدیم، سبک زندگیشون خوب باشه، از لحاظ اقتصادی وضعشون مناسب باشه، بتونن پس‌انداز خوبی رو داشته باشن،
بله،
به جای اینکه ما سالمندان فقیری داشته باشیم که بار بیشتری رو روی اقتصاد جامعه بذارن، سالمندانی باشن که خودشون با اون سرمایه‌ای که جمع کردن در طول زندگیشون میتونن حتی شغل ایجاد بکنن که خودشون هم میتونن مولد باشن و یا اینکه اگر سطح زندگیشون درست باشه، به جایی که بار زیادی رو روی بهداشت و درمان بذارن، سالمندهای سالمی رو داشته باشیم. اینها همش سناریوهای مختلفی رو رقم میزنه در مورد آینده.
آقای شاهین شکری از خوزستان به ما پیام دادن و گفتن که اینکه به زودی جمعیت ایران نصف خواهد شد تا چند سال آینده، این واقعیت داره؟
خب حالا این نه، به این طریق نه، یعنی حتی توی سناریوهای اولا این به زودیه باید دیده بشه که کی هست، ولی توی سناریوهای مختلف باروری جمعیت ایران برای سالهای 1420 بینه 90 حالا تا 120 میلیون جمعیت پیش بینی شده. 1420 بس، یعنی تا 2-3 دهه آینده اصلا این نصف شدن جمعیت معلومه.
بسیار خیلی متشکرم از شما. اما اجازه بفرمایید ببینیم که خانم عزیزادگان در این خصوص چیزی رو آماده کردن یا خیر.
در سایت خبری IPS که مخفف Interpress Service که یک آژانس خبری در روم در کشور ایتالیا، خبری در ارتباط با آینده پژوهی جمعیت منتشر کرده. Population 2020 Demographics can be potent driver of pace and process of economic development. جمعیت در سال 2020، جمعیت شناسی می تواند محرک قوی جهت شناسایی سرعت و روند توسعه اقتصادی باشد. این مقاله نوشته دیوید ای بلوم که پروفسور اقتصاد و جمعیت شناسی در دانشگاه هاروارد هستند، این مقاله را ابتدا با یک نقل قولی شروع کردند: Demography is destiny. آمارنگاری جمعیت سرنوشت را نشون میده. در واقع اشاره کرده که رشد و ساختار جمعیت یک کشور در دراز مدت ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاست اون کشور رو تعیین می‌کنه. در واقع این نقل قول داره بیان می‌کنه که نقش جمعیت در شکل‌گیری بسیاری از چالش‌ها و فرصت‌های پیچیده جوامع از جمله موارد مربوط به رشد و توسعه اقتصادی است. اما با گفتن اینکه جمعیت شناسی تعیین کننده همه چیز است، اغراق‌آمیزه. در واقع سیاست‌ها، اصلاحات نهادی، تغییر در فناوری، هنجارهای فرهنگی و چنین رفتارهای آینده یک جامعه یا یک کشور رو تعیین می‌کنه. در این مقاله سه مقوله، در واقع سه مؤلفه کلیدی رو اومده بهش در تحول اساسی جمعیت رو بیان کرده. یکی population growth، رشد جمعیت. دومی مؤلفه changes in fertility and mortality، تغییرات باروری و مرگ و میر. و سومی مؤلفه associated changes in population age structure، تغییرات مرتبط در ساختار سن جمعیته. به صورت خلاصه باز من این مقاله رو بگم که گفته در سال 1960 ما یه پیکی داشتیم، یک اوج نرخ جمعیتی رو داشتیم که 2% بوده، الان به 1% رسیده و پیش بینی میشه تا سال 2050 حتی به 0.5% برسه. گرچه در حال حاضر سرانه درآمد جهانی 2 برابر شده، امید به زندگی 16 سال افزایش پیدا کرده، ولی همچنان رشد سریع جمعیت در اون برهه از زمان هنوز چالش ها رو برجا گذاشته، مثل نیاز به غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و زیرساخت ها. از طرف دیگه هم ما در واقع با مسائلی روبرو هستیم.